أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد قدس الله سره در ذیل مسئله می فرماید این چه گفتیم اگر آب مباح در ظرف قصری بوده باشد، این شخص مکلف است در صورتی که ما منحصر نیست اون آبی که در ظرف قصبی است از غیر این آب وضو بگیرد، و در جایی که منحصر است وظیفه‌اش تیمم است. این حرف را که گفتیم وظیفه در صورت انحصار تیمم است، این در صورتی است که خود مکلف تفریق نکند آب مباح را از اون ظرفی مغصوب به غیر اون ظرف که به ظرف مباح و مملوک خودشه، به ظرفی که ملک خودش است اگر به او افراغ کرد وظیفه‌اش وضوست، لت تیمم. غایت الامر این افراغی که کرده است از ظرف غصبی، این افراغ حرام است و قبل از این تفریق و افراغ مأمور به تیمم بود، ولیکن وقتی که عصیان کرد و آب را تفریق کرد در اناء مباح تبدل موضوع می شود، بعد تفریق واجب الماء می شود و واجب الماء وظیفه‌اش وضوست، لتیمم. بلکه ایشان یه مطلب دیگر را هم می فرماید، می گوید، درست توجه کنید، می فرماید اگر آب منحصر بشود به آب مباحی که در ظرف غصبی است و بقای این آب مباح که ملک این شخص است در اون ظرف بقایش تصرف حساب بشود، یعنی تصرف غصبی حساب بشود، آب مال این است ریخته است به ملک مردم، یه وقت از آب اعراض میکند، اونم احتیاج به آب دارد، اون یه مدیجری است، آب را ریخته به ملک مردم که ابقاش در اون ظرف باز تصرف در ملک الغیر است، که در این صورت تفریق واجب میشود بر این شخص، چون که بقاء الماء فی ذلک الظرف تصرف است، تفریقش واجب می شود بر این شخص. وقتی که تفریقش واجب شد برای این شخص از اول مکلف به وضوست. این شخص که مکلف از آب را از اون ظرف تفریق کند، این مکلف به وضوست. عبارت ایشان این است در عروه می فرماید بر این که نعم لو سب الماء المباح من الظرف القصبي في الظرف المباح ثم توزع لا مانع من، و این کان تصرف سابق على الوضوء که تفریق از حرام است، ولا فرق في هذه الصوره بين صوره الانحصار و عدمه، ما بین صورت انحصار و عدم انحصار فرقی ندارد، وضو در هر دو صورت صحیح است، از مع الانحصار و این کان قبل تفریق فی الظرف المباح مأمورا بالتیمم وظیفه‌اش تیمم بود، الا انه بعده یعنی بعد تفریق یسیر و واجدن للماء، تغییر موضوع است، تبدل موضوع است، بل یسیر و وازدن للمای و ظرف المباح، این اون تیکه اولش، و قد لا یکون تفریق فی ظرف المباح، و قد لا یکون بل التفریق فی ظرف المباح، بل مع التفریق فی ظرف المباح معمورا به و این لم یکون قبل التفریق فی الظرف المباح معمورا بالتیمم الا انه بعدها یسیر واجدا للماء فی الظرف المباح و قد لا یکون التفریق ایزن حراما تکیه اخیری کما لو کان الماء مملوکن له و کان ابقاؤه فی الظرف الغیر تصرفا فیه حیجب و تفریق و هویی نیزین که تصرف تمام بشود فیکون من الاول معمورم بالوزو ولو مع الانحصار ولو آب در آنجا باشد وظیفش بله وزو گرفتن بود. این تکیه اخیری اون تکیه اولی که پر واضح است از حرف هایی که گفتیم دیروز اصل او مربوط به ترتب هم نیست چون آب را که خالی کرد ولو اسیانن در ظرف مباح واجد الماء است بالفعل. و اما این تکه اخیش فرموده است این مطلب درست نیست که قبل تفریق هم مشلف است به وضو گرفتن در جایی که ابقاء الماء در اون ظرف تصرف حساب بشود. بس اینجا اول ظرف مردم را فرض کنید برداشت و آب را ریخت توش، مخزن کرد ظرف مردم را بر آب، بعد وقتی که آبش هم منحصر است به اون آبی که در اون ظرف است، ابقاءش هم ابقاء مال ما هم در اون ظرف باز تصرف است. این داخل مسئله است که در توسط در دار مغصوبه گفتند کسی که داخل دار مغصوبه شد ماندنش حرام چون که تصرفی در ملک الغیر است، بیرون آمدنش هم که تا بیاد بیرون تصرفی در ملک الغیر است. این قدم هایی که میزند و این اساسی که برمیدارد تا از در خونه برد بیرون این هم تصرفی در ملک الغیر است، این هم حرام است. هم تصرف مکسی، هم تصرف دخولی و هم تصرف خروجی، همه اینها به عنوان حرمت الغصب منهی عنه بود. بدون زهد کسی که اساسش را برمیدارد که از خونه برد بیرون که مالکش راضی نیست و غصب است دخولش و مکسش، این خروجش هم حرام است. این تا دم خونه برسد تصرفی که می کند مبغوض است، حرام است، چون که قبل دخول همه اینها نهی داشت به عنوان غصب، به عنوان الغصب و اکل مال غیر و تصرف در مال غیر همه منهی ننه بود. وقتی که این زور شد در این صورت شارع به مبغوض نمیتواند امر کند، چیزی را که سابقا نهی کرده است و مبغوض شارع است به او نمیتواند امر بکند. بدون جهت ملتزم استند که تصرفات خروجی ولو شرعا مبغوض است و محرم است و معصیت است، ولیکن عقل مستقل است به اختیار او، چون که اقل المحظورین است، مکس کند محصور و معصیتش بیشتر است. عقل او را ارشاد می کند که الان که خودت را به سوء اختیار مبتلا به محصور کردی و می توانستی تکلیف نهی از غصب را که همه این تصرفات از امتثال کنی به ترک دخول، الان که خودت به سوء اختیارت خودت را به هچل انداختی و وارد اینجا شدی، اقل المحظورین را یا بدبخت اختیار کن چه آتش او کمتر است. این حکم عقل است، شارع امری ندارد، چون که مبغوض شارع است. اینها بعضی ها که معظم هست، معظم فقها هست، ملتزم شدن که توسط خروجی اونم حرام است، منتها اقل المحظوره این از عقل میگوید، شارع حکمی ندارد. خب بناهم بر این مسلک که مسلک صحیح هم همین است، اونهایی که گفتن تصرف خروجی حرام نیست بلکه واجب است، اون بلاوت هستون که تصرف خروجی هم غصب است، داخل اطلاق نهی از غصب بود. بدون جهت داخل ملتزم شدن که این حرمت ندارد بلکه وجوب دارد، تخلصاً عن الغصب وجوب غیری دارد، این حرف ها درست نیست. وجوب غیری شرعی ندارد. اگر مراد از وجوب غیری حکم عقل است که یا بدبخت اقل محصورین را اختیار کن، این بله ربطی به شرع ندارد، این حکم عقل است. و اما وجوب غیریش مغلوی که در سایر مقدمات کسی ملتزم می شود وجوب شرعی دارد، شارع به اونی که تحرام کرده نمیتوند امر کند. ولو ملتزم بشویم بر این که حرمتش بالفعل ساقط است، بعد از دخول لعدم تمکن ساقط است، ولیکن مبغوضیت باقی است، چون به سوء اختیار است، به مبغوض شارع امر نمی کند. بناهم بر این مسلک اگر این آب را ریخت به ظرف مردم، توجه شد که ماندنش هم تصرفی در ملک الغیر است، تفریقش هم تصرفی در غیر است دیگر، تفریقش هم تصرفی در ظرف کسی دیگر است که راضی نیست، مثل توسط در دار منصوب و هر دو غصب است و مالکش راضی نیست در تصرفی در ظرف، و راضی هم نبود از اول هیچ تصرفی را، نه بریزد و خالی کند نه بریزد، هیچ کدام را راضی نبود. بدون جهت در ما نحن فیه چه است اشکال می شود به صاحب الروچه، اشکالش وارد است. قبل از تفریق ولو بقای مال، بقای ما در ظرف غصبی تصرف حرام بوده باشد، الا ان التفریق لا یکون واجبا شرعیا، تفریق واجب شرعی نمی شود تا این چشاره امر کند به بزوم طلقه. بما انه شاره نمی تواند امر بکند به بزوم، چون تفریقش مبغوض است، بدون جهت باز بعد تفریق امر می کند، تبدل موضوع می شود. و ما دامی که تغییر این ما را افراغ نکرده است و تفریق در ما مباه نکرده است، این واجد ما نیست. بعضی ها ملتزم شده ام چون که این حکم عقل هست، اقل محصور این را اختیار بکن، توجه کردی، اقل محصور این را اختیار بکن، شارع میتواند امر به وضو بکند، چون که مقدمه در این صورت به حکم عقل مندوه است، اقل محصوره این را عقلی میشه مرتکب بشه. این هم درست نیست. من لازمه این که وضو بگیر معناش این است که تفریق کن، لازمه این است که تفریق کن. بدون جهت در ما نهی بله فرقی نمی کند، بقا اگر تصرف زاید حساب بشود، باز این در تفریق قبل تفریق مکلبه به تیمم است. و اما اگر تفریق کرد اون وقت مکلفه به وضو می شود. بذارید یک کلمه هم بگویم این را تکمیل کنم، گوش کنم به فرمایش شما. بله اگر در صورتی که تفریق بله سبل ما در ظرف الغیر به سوء اختیاری نبود، یه شخصی تازه فرض کنید یه تانکری خریده بود یا یه ظرفی خریده بود، یه چیزی دیگر هم برای در حوضش آب داشت، چیزی ثالثی خوشش آمد آب حوض را برداشت ریخت اون ظرف بدون اطلاع صاحب الحوض و بدون اینکه اون صاحبش هم چه راضی نیست. در این صورت صاحب الحوض میبیند که با بقا آب در اون چیزی که هست در اون ظرف، این تصرف است، تصرف در ملک الغیر است. این اگر بله میتواند تفریق بکند، در این صورت میتواند تفریق کند، تفریقش زایز شرع، تفریقش احسان بر اوست، میتواند این تفریق را بکند، اون وقت بله میشود گفت که مکلفه به وضوست. و اما در صورتی که به سوء اختیار خودش بوده باشد، داخل مسئله توسط در دار محسوب است و این نمی شود.
استدلال
عرض می کنم بر عقل نمی که مرخص است، می که این وزری دارد. عرض می کنم چیزی که مقدمش محصور دارد. من که خودم گفتم این را دیگر، بعضی ها اینجور فرمودن که عقل می که این را بکن، نه این که این را از بابی این که می که اطاعتا لامر مولا بکن، که اطاعت امر صلاتی را بکن، نه به جهتی ولو صحبت وضو هم نباشد، صلات هم واجب نباشد، این از باب این که به اقل المحصورین کارت را خاتمه بدهی و مبتلا به محصور اکثر نشوی، ارشاد می کند به اختیار او. نه نیست، چون که تا مادامی که تفریق نکرده است، تفریق چون که حرام است و مبغوض است، شارع نمیتوند ترخیص بدهد. درست توجه کنید، ما در ایجاب ذل مقدمه ولو منکر هستیم که ایجاب مقدمهش نیست، ولیکن این را معترف هستیم که مقدمه باید مقدمه باشد که شارع در او ترخیص داده، و الا اگر مقدمه عمل مقدمه بوده باشد که شارع از اون منع کرده، اون ذل مقدمه واجب نمی شود، چون که مقدمه مقدوره ندارد. تا مادامی که تفریق نکرده است، مقدمه جزایی ندارد. افرض اگر کسی گفت در اونجا حکم عقل کافی است، دلیشان هم خوش بشود، تفریق واجب نمی شود. اروه فتوا می دهد که تفریق واجب است، تفریق واجب شرعی نمی شود، ایشان فتوا می دهد. ولی بعد تفریق واجب علما است. این نت ثمره عملیش اینه، درست توجه کنید، کسی تفریق نکرد و تیمم کرد نمازش را خواند، کسی که می گوید تا مادامی که تفریق نکرده فاقد الماس، میگه نمازش صحیح است. چرا؟ چون که تا مادامی که تفریق نکرده فاقد الماس. و اما اون کسی که میگوید نه، در ما نهنفی امر به تیمم نیست، امر به وضو هست، این واجد الما است، او میگه این صلاتش باطل است. چرا؟ چون که امر به تیمم ندارد، از اول امر به وضو دارد، کما این که صاحب الروه میگوید. این نتیجه عملی است. و اما تفریق یک مبغوزن و واجب نیست، این را همه ملتزم می شوند، اونهایی که در دار مقصود به توسط را و خروز را، همه این تصرفات را که ماه و صحیح حرام می دانند. ثمره فقط در این ظاهر می شوند، بناهم بر این که این به حکم عقل و به ارشاد عقل این واجد الما می شوند. توجه کردی؟ واجد الما می شود، اون وقت ولی تیممش باطل است. ولیکن نمی شود به این ملتزم شد که تیمم باطل است، بدون زد عبد از عبد اگر سوال شد یوم القیامه که چرا تیمم کردی، میگه شما که راضی نبودید من تفریق کنم، ما را شما تحریم کرده بود، عقلم می گفت ولیکن شما راضی نبودید، شما امر کرده بودید به تیمم، توجه کردید، گفته بودید در زایی که محصور دارد ارتکاب او تمکنی بر استعمال الما نیست، تحریم شرعی و مبغوضیت عدم تمکن می آورد، فلیت تیممو منم تیمم کردم. این حرف واضح است، منتها واضح است بعد از تعمل اول هست. بعد می گذاریم مسئله بعدی را، اون مسئله بعدی، و من هنا علقو علی المتر، که تفریق در این صورت واجب است و وضو بالوضو مطلق است، این الاطلاق در درست نیست، اونجایی که این بله اشتغال ظرف ما به ظرف غصبی به سوء اختیار بوده است، این داخله مسئله توسط در دار مقصود است. این کبریات است که در اصول تطبیق به صغریات باید بشود. عرض می کنم بر این که بعد ایشان مسئله دیگری را می فرماید، این مسئله هم مثل مسئله متقدمه معرکت الاراست، ایشان می فرماید اینی که سابقاً ما شرط کردیم باید آبی که انسان با او وضو می گیرد ما این مطلق بوده باشد و آنی که شرط کردیم باید اون آب پاک بوده باشد و آنی که شرط کردیم باید در اعضای وضو حایل نبوده باشد در آن شروط فرق نمی کند ما بین صورت العلم و الجهر و ما بین صورت العمده و الالتفات انسان نمیدونست که این آب آب مضاف است یا اصلا ملتفت نبود که مضاف است وضو گرفت بعد معلوم شد که مضاف است توجه کردید دست و پاش را بله اینها را دید که خیلی بو میاد توجه شد بوی خوش میچاخی این چطور شد میگفتن اون گلاب است که وضو گرفتی تو از بین بردی گلاب را یه شیشه گلاب را یک کاسه گلاب را در این صورت ایشان بناهم بر اینکه گلاب از مزاح بوده باشد علا کلام فیه دکت قد تقدم فی مال مزاح این مبتنی بر اون مسلک است بدون جهت اگر فرض کردیم که این با مزاح وضو گرفت ولو بلا التفاتین یا با نجس گرفت بلا بلا التفات من قبل و ملجه یا در اعضاش حایل بود نمیدونست وضو گرفت وضو محکوم به بطلان است چرا؟ برای عمل اطلاق و اما حایل اونها گفتیم شرط داخلی است اونی که وضوس غسل به ما است فلم تجدو ما ام فتیممو غسل باید به ما بشود خب دیده آب غسل به ما نشرده دیگه فغسلو ویزو هکن و عیدی هکن بل ما نشده ویزو باطل است و هاچ از اگر بعد فهمید حایل است حد الویزو ان تغسل وز حکم این قصاص شعر چهلا زگنج ولعیدی من المرفقیلا علال اصحابه دیده شسته نشده است خب ویزو باطل است دیگه اون احتیاط به دلیل ندارد و اما نسبت به طهارت الماء قد تقدم الكلام فيه در رد سلام صاحب الحدائق چی طهارت واقعی آب یا عدم نجاست آب شرط واقعی است چی می فرماید بر این جگر ما نجس بشود و متغیر بشود یا بیگه ما و یتیمم یا اگر نجس بوده باشد لا تتوضأ منه ولا تشرب چه نهی ارشادی است چه وضو موجود نمی شود این هم در رد کلام صاحب الحدائق واضح شد و کان علی المصنف علی الماتن قدس از قدس سر را طهارت محل اعضا را هم اضافه کند چون که ما تقدم یکی هم طهارت محل اعضا بود در آنها هم بنابر اشتراط کما ذکر و التزمه فرقی ما بین علم و جهل ندارد ما بین التفات و غفلت ندارد مفروض این است که از روایاتی که در غسل جنابت وارد است استفاده کردیم شرط در صحت غسل و در شرط در صحت وضو توجه کردیم این است که اعضا قبلا باید پاک بشوند نشده خوب وضو باطل است دیگه شرطیت مطلقه بود ارشادی بود ارشاد بر این است که این باید قبل از وضو موجود بشود و اما رابع شرط رابع این بود که ما مباح بشود توجه کردید ظرف آب مباح بشود مکان ما وضو مباح بشود مصب غسالت وضو مباح بشود ایشان می فرماید شرط رابه با اون شروط سلاسه ای که سابقاً گذشت با اونها قیاس نمی شود اون وقتی وضو با آب غصبی باطل می شود و در ظرف غصبی باطل می شود اجتماسن و اعترافن در مکان غصبی باطل می شود یا در به مصب غساله به مکان غصبی باطل می شود حال علم و عمد بوده باشد حال العلم بداند بر این چه ما غصبی است مال الغیر است مال کش راضی نیست حال توضع این را بداند و غافل نبوده باشد رب ما سابقا می دونست که مثلا فرض کنید این مدرسه وقف خاص است به طلاب یادش رفته بود رب ویزو گرفت با آب حوض محمد رزم صحابگان میدونست چینزا بله وقف خاص است و وقف طلاب است، ولیکن یادش رفته بود، خیال کرد که وقف وقف عمومیست، رفت الان ویزو گرفت. بعد از ویزو گرفتن از در مدرسه که در می آمد یادش افتاد که من چی کردم، ویزو رفتم گرفتم با این که این به ما غصبی است، وقف خاص است، غصب یعنی بله بله ممنوع از شرع از او ویزو گرفتم، مثل نهی از غصب است دیگه، مخالفت نهی تصرف در مال الوقت به غیر ما وقف علی تصرف در بله مال الغیر و ملک الغیر است. خب ایشان میفرماید در این فروض ویزوش محکوم به صحت است، اگر جاهل بوده باشد به غصبیت الما یا محل یا ظرف الما یا مسبب الغزاله یا ملتفت بله ان متعمد نباشد یادش رفته بوده باشد، در این صورت بیزوش محکوم به صحت است. بعد ایشان این زور می فرماید جهل دو زور است، یه وقت این است که اصلا نمی داند که این آب ملک الغیر است، خیال می کند برای این که ماء مباحی است ویزو گرفت، بعد معلوم شد که مالش دارد مالشش راضی نبود، یه وقت این است که می داند مال مال الغیر است، آب مال غیری است، ولیکن میشه که مالیت چی ندارد، ظاهل به حکم است که ولو مالیت نداشته باشد در ملک الغیر بی غیر رضای او نمیشه تصرف کرد. میگم خوب مالیت چی ندارد، آب ولی مال چی نیست که ولی پول از او چی ولی نمیداریم، فرشش را چی نمیبریم، در آب از قیمتی ندارد، ویزو میگیرم صاحبش راضی نیست، یا در خونه باز است میگه چه خوب عیب ندارد دیگر بریم بله با این آب وضو بگیریم، آب چه در این شهر قیمتی ندارد. در این صورت این شخص اگر جاهل به حکم بوده باشد، جاهل به حکم دو صورت دارد، یکی تکسوری است، یعنی بله نمیتونست یاد بگیرد، در بلدی است که در اون بلد تعلم ممکن نیست، هجرت از برای او هم از اون بلد حرزی است، این جهل جهل قصوری است. در جهل قصوری که جهل به حکم است میگه باز ویزو صحیح است، میداند غصبی است و میداند مالکش راضی نیست، ولیکن میگوید که ملک است در ملک بله مال چی نیست، ملک نمیداند که در ملک هم مثل مال نمیشه تصرف کرد، جهلش قصوری است. بعد ایشان تکثیر را هم لاحق میکند، اما با یک عید ارباب الالتفات با یک عید تکثیر را هم لاحق می کند، اون یک عید این است که جهلش جهل تکثیری بوده باشد، ولیکن قصد غربت از او متمشی بشود، که اگر قصد غربت متمشی شد عیب ندارد، جاهل مقصری که قصد غربت از او متمشی می شود جاهل به تکثیر دو جور است، یه وقت این است که این ویزو گرفتن نمیداند که اصلا تصرفی در ملک غیر حرام است یا حلال، یادم نگرفته و میتواندم یاد بگیرد، با ویزو میگیرد، این ویزوش محکوم به بطلان است، اونجا قصد غربت متمشی نمیشود، با ویزو این که احتمال میدهد عمل مبغوض است قصد تقرب نمیتواند بکند. یه وقت کمانج غالبه در جهل تکثیری ها این زور است، یه وقت وقتی که مسائلش را نرفت یاد نگرفت بعد غافل می شود، اصلی تو ذهنش این نیست که تصرف کردن در ملک الغیر که مالیت ندارد حرام است، اصلی یادش نیست، غافل است، این می تواند قصد تقرب بکند. ایشان می گوید اگر در صورت جهل تکثیری هم از او قصد غربت ناشی شد بزوش صحیح است، بخوانم عبارتشون را تا نگوید که ایشان مرادش چیزی دیگر است. این کلام ایشان را شیخنا عرض میکنم، من از خودم چیزی فعلا نگفتم، خواهیم رسید، بذارید کلام ایشان را معنا کنم بعد مسئله را حساب خواهیم کرد که نمیگذاریم که این زور. میفرماید بر این که لا فرقه فی عدم صحت الوضوء بالماء المضاف او النجس او مع الحایل، که محل الوضوء را هم میگفتیم باید اضافه کند، بین صورت العلم و العمد و الجهل و النسیان فرقی نیست. و اما فی الغصب فالبطلان مختص به صورت العلم و العمد، سوا اون کان الجهل غصب در ما بشود یا در مکان بشود یا در مسب بشود، فمع الجهل بکونها مغصوبن، اگر نفهمید چینها مغصوب است او النسیان یادش برد، لا بطلان بطلان نیست. و کذا مع الجهل بالحکم ایزن، ها کذا با جهل به حکم هم همین زور است، در صورتی که قصوری بشود، بل مع تقصیر اذا قصد الغربه، وقتی که قصد الغربه متمشی شد، اذا هم که نقصد الغربه، اون تیکش از این عبارت افتاده است. این فرمایشی است که ایشان میفرماید. درست توجه کنید، ایشان مشهور در باب اجتماع الامر و نهی این زور است. اونهایی که اجتماع امر نهی را منکر هستند و میگویند منکر نیست، خصوصا در اون جایی که ترکیب در مجمع اتحادی بوده باشد، مثل اینجا با آب غصبی وضو میگیرد یا وضو را به نحو الارتماس در ظرف غصبی میگیرد، که ترکیب در این صورت اتحادی است. اینجا اجتماع نه گفتیم ممکن نیست. در موارد ترکیب انضمامی گفتیم با علم و عمدم میتواند وضو بگیرد، میتواند یعنی وضوش صحیحه ولو معصیت کرده، ولیکن وضو صحیحه چون که ترکیب انضمامی است، امر ترتبی دارد وضو یا ترخیص ترتبی. اما در اون ترکیب اتحادی گفتیم که نه، این فعل بله این وضو گرفتن حرام است و اصلی این ترخیص در تطبیق و امر ترتبی ندارد. مشهور که در باب اجتماع الامر و نه در اون جایی که ترکیب اتحادی باشد یا اون جایی که ترکیب انضمامی باشد، اونجا هم گفتند مثل سید بله بعضی ها تصریح کردن، در این اجتماع هم نه قائلن که مجمع ملاک واجب و ملاک حرام هر دوتا را دارد. چه بگوییم اجتماع هم نه جایز است، چه بگوییم اجتماع هم نه جایز نیست. مرحوم آخوند در کفایه امری را تنبیهی را بیان کرده است و در اون تنبیه این معنا را اثبات کرده است و و که در باب فرق ما بین تعارض و باب این اجتماع هم نه اینه. در باب تعارض ملاک یکی موجود است، دوتا ملاک موجود نیست. یا اکرام عالم، عالم وقتی که فاسق شد یا ملاک اکرام موجود است یا ملاک نهی موجود است، یا ملاک امر یا ملاک نه. و اما در موارد اجتماع الامر و نه در مجمع هم ملاک وجوب است هم ملاک حرمت است. بدون جهت گفتن اگر مکلف در اجتماع نه وقتی که محال شد ملاک ها موجود است، اگر بنا شد که مکلف و ملتزم شد این که خطاب نهی مقدم می شود و خطاب امر قید می خورد، با اون بیانی که در باب اجتماع نه گفتن خطاب نه عنوان ثانویست، غصب عنوان ثانویست برای وضو، عنوان ثانوی مقدم می شود، یا نه دلالتش بالوضع است، تمام افراد منهیون عنه هست، امر این زور نیست، دلالتش بالاطلاق است، یا جمع عرفی است ما بین خطاب الامر و نه، خطاب نهی مقدم می شود. مجمع امر ندارد، ترخیص در تطبیق ندارد، ولیکن ملاک واجب وضوع واجب در او هست. خب وقتی که ملاک شد، اگر من ملتفت بوده باشم، عالم بوده باشم که این غصب است، با این آب وضوع بگیرم قصد غربت نمی شود، فعل ملاک دارد ولیکن مبغوضیت هم دارد، یک مبغوضن فعل مبغوضن واقع می شود، علم التفات دارم که غصب است و منهی و نهی است، فلا تصح عبادتن، عبادت صحیح نمی شود. و اما در صورتی که از این غصبیت غافل بوده باشم یا شک کنم که غصب است یا نه بجم کل شیء حلال استصحاب بکنم که این ملچه غیر نیست، اصل مرخصی را مستنسج قرار بدهم و وضو بگیرم، فعل لا یگ امینی مبغوزه، فعل از من مبغوزم واقع نمی شود، چون که نمی شود و ملاک واجب را دارد و ملاک وضو را دارد، تصحیح عبادتم در عبادت اگر ملاک بوده باشد و به نحو تقرب واقع بشود تصحیح عبادتم. مسلک مشهور اینه. بدون جهت اینها این زور ملتزم شدن در باب استماع هم نه، چون که شرطیت اباحه به واسطه حرمت است، از باب استعمال امتناع استعمال امر و نهی است، و چون که کتاب نهی را مقدم کرده ایم و خدم تعلق و تکلیف را امر را تقیید کرده ایم، مجمع فعلا حرام است، ولیکن ملاک واجب و ملاک حرام هر دوتا را دارد. اگر مکلف ملتفت بشود به قصدیت، حکم را بداند و موضوع را بداند، عمل واقع می شود مبغوزن، چون که نهی مقدم شده ملاک او قویست، مبغوزن واقع می شود، فلا تصح عبادتن. و اما در صورتی که عذری داشته باشد، جهلی داشته باشد، غفلتی داشته باشد، بیما این که عمل لایق و مبغوزن، خودش آرز میداده کلش این لجعلان، خودش آره گفته لا تنگذر یقین میشک، خودش اذن داده، معل اذن ظاهری لشاره این را مرتکب بشوم، این فعل مبغوزن واقع نمیشود و به قصد وضوع اتیان کرده ملاک دارد، قصد قربت حاصل است، فعل صحیح میشود. رو این اساس اونهایی که این را پیریزی کردن مسلکشون اینه، به صاحب به صاحب و قدس الله نفسه شریف یه اشکال کردن و اون اشکال در جاهل مقصر است. گفتن جاهل مقصر ولو از او فعل صادر بشود و به خیال خودش قصد تقرب بکنند، ولیکن فعل اون کسی که غافل از حرمت غصب است، حرمت تصرفی در ملک غیر است، تقصیرن ها نه قصورن، تقصیرن یاد نگرفته یا تا غفلت براش حاصل شده است، این غفلت عذری نیست. در این جاهل مقصر این زوری ولو قصد قربت کرده است به خیال خودش، ولیکن فعل مقرب نیست، چون که این فعل تقوی مبغوزه، جهلش تقصیری است. در موارد جهل تقصیری فعل از مبغوزیت نمیفتد، به سوء اختیار است، مثل توسط در دار مغصوب است کلان گفته. اونجا هم وقتی که داخل شد مضطر است به تصرف خروجی، الا انه این اضطرار از مبغوزیت نمی اندازد، چون که به سوء اختیار است، این غفلت به سوء اختیار است، فعل را بدون جهت معاقب است روز قیامت، فعل به این غصب کردن و تصرفی در ملک غیر کردن معاقب است، فعل مبغوزم واقع می شود، فعل مبغوز که مقرب نمی شود. بدون جهت مثل مرحوم آی حکیم در مستمزج و رضوان الله علیه این اشکال را بر سید دارد. ببینیم اشکال این است یا مسئله باید عوض بشود انشاءالله.